بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 41، سطح 50. الا ان من الناس من لا یسلم ذلک اذ یرا ان فی بعض الاجسام ابصارا ولا لمس و هو الفلک. بعضی گفته بودن که کوکب چون مبصر هست ملموس هم هست، بر این مدعا دلیل اقامه کرده بودند. دلیلشون متوقف بر این بود که لمس مقدم است بر بصر، پس هر جا بصر باشد لمس هم هست، همچنین ملموس مقدم است بر مبصر، پس هر چیزی که مبصر باشد ملموس هم هست. پس دلیل متوقف بود بر این که لمس مقدم باشد بر بصر. این مبنا رو که لمس متوقف باشد بر بصر، ابن سینا در علم النفس شفا ثابت میکنه. پس میشه گفت که این دلیل بر یه مبنای مبتنی است که ثابت شده است، ولی الان میخوام بگیم که این مبنا مورد قبول همه نیست. گروهی عکس این رو معتقدند که ابصار مقدم است بر لمس، منتها نمیگن همه جا. در حیوان قبول دارند که لمس مقدمه، در حیوانهای مرکب یعنی مثل انسان و بقیه حیوانات که تو این زمین زندگی می کنند، و اما در حیوان بسیط یعنی فلک معتقد نیستند که لمس مقدمه، معتقدند که ابصار مقدمه. پس بین حیوانات جدایی می دازند و در هر حیوانی مبنایی دارند. در حیوان مرکب معتقدند به این که لمس مقدمه، ولی در حیوان بسیط یعنی فلک معتقدن که بصر مقدم. پس مبنایی که مبنای استدلال به حساب میاد در مورد فلک پذیرفته نیست. سلام علیکم. یعنی در همون جایی که مورد استدلال مستدله این مبنا تمام نیست. بله. بله. نه، بصر مقدم. حیوان بسیطه، اون حیوانی که شما میگید مرکبه. حیوان مرکب رو تعریف میکنن به جسم نامی، متحرک بلراده و حساس. اما حیوان بسیط رو به جسم نامی تعریف نمیکنن. بالاخره اون چون بسیطه درش نمو اعتبار نمیشه، این یکی چون مرکبه درش نمو و حس و اینا همه کیز میشه، اعتبار میشه. این که شما سوال کردید در فلک مقدم بصر رو مقدم میکنن بر لمس، مرادشون اینه، یعنی فلک ابصار داره لمس اصلا نداره. نه اینکه لامسم داره ولی لامسش مؤخره، اصلا یه ابصار هست ولی لمس نیست. فلک میتونه ببینه، یعنی نفس فلکی، اما لمس نمیتونه بکنه، لامسه براش نیست، به خاطر اینکه لامسه درجه ضعیف حسه و در حیوان بسیط این درجه ضعیف وجود نداره. این درجه ضعیف مال حیوانات مرکب مبنا اینه. حالا چه بگه بصر مقدمه، چه بگه اصلا لمسی نیست فقط بصر هست، علاوه این استدلال مستدل دیگه تموم نمیشه، چون استدلال مستدل مبتنی بود بر این مبنا که لمس مقدم باشه. در فلک حالا یا لمس مقدم نیست یا اصلا لامسه نیست. البته حرفی که ابن سینا نقل میکنه اینی که اصلا لامسه نیست. حالا هر کدوم باشه، میخواد لمس مقدم مؤخر باشه یا لامسه اصلا معدوم باشه، بالاخره اون مبنایی که این دلیل مبتنی بر اوست تمام نمیشه. اتفاقا در همون موضعی که مستدل میخواد استدلال کنه این مبنا جاری نمیشه، یعنی در خود فلک، در خود فلکی که مستدل میخواد استدلال کنه و اونجا نتیجه بگیره این مبنا نیست. حالا توی حیوانات ممکنه این نتیجه رو بتونی بگیری چون مبناشو داره، اما تو فلک چون این مبنا موجود نیست و دلیلم مبتنی بر این مبناست، پس دلیل در فلک نتیجه نمیده. یعنی در همون موضعی که مستدل میخواد نتیجه بگیره دلیل مشکل داره. این هم مطالبی بود که دیروزم گفته شد، مطالب امروز با یه بیان دیگر. صفحه 41 سطر 5. علاوه بر من الناس ارشدم، این با سرخط نوشته بشه، این اشکال جدیدیست برای این مستدل. علاوه بر من الناس یعنی بعضی از فلاسفه که در این مسئله نظر دادن، کسانی هستن که لا یسلم ذلک، یعنی اصلا قبول ندارن تقدم لمس بر بصر رو. قبول دارن تو حیوانات مرکب، قبول دارن تو حیوان بسیط، قبول ندارن. از یرا یعنی این من الناس، این من لا یسلم ذلک، یرا که ان فی بعض الاجسام ابصارا ولا لمس، در بعض اجسام ابصار هست ولی لمس نیست. اینا نظرشون اینه، اگر جسم کون فساد نداشته باشه، خرق و التیام نداشته باشه، منحل نشه، نمو نکنه، این چنین جسمی احتیاج به قوه لامسه نداره. قوه لامسه برای چی میاد؟ قوه لامسه برای این هست که حیوان خودش رو از خطراتی که لامسه درک میکنه حفظ کنه. درسته حالا لامسه استفاده هایی هم داره که آدم متوجه میشه یا حیوان متوجه میشه که این شی گرمه، سرده، نرمه، زبره، اینا رو متوجه میشه، ولی اساس جعل قوه لامسه این است که حیوان خودش را در مقابل خطراتی که لمس میشوند حفظ کند. خب موجودی که کون فساد نداره، موجودی که خرق و التیام نداره، موجودی که نمو نمی کنه، تحلیل نمیره، این چنین موجودی قوه لامسه رو برای چی بخواد؟ یا قوه لامسه بود از ضرری بهش متوجه نمیشه از طریق لمس، که بخواد با وجود لامسه اون ضرر رو پیش بینی کنه و جلوی اون ضرر رو بگیره. لذا گفتن اصلا در فلک لمسی نیست، چون ضرری که از طریق لامسه درک میشود اونجا وارد نمیشه. وقتی چنین خدا لمس رو در اون نمی آفرینه، چون آفرینش قوه لامسه اونجا لغوه. و هو الفلک یعنی اون بعض الاجسامی که ابصار دارد ولی لمس ندارد فلک. البته مراد از ابصار هم این نیست که جسم فلک میبینه، نفس فلک میبینه منتها با آلت جسمانی، همونطور که ما این چنین نفسمون میبینه منتها با آلت جسمانی که چشم. فإنه، یعنی این گروهی که معتقدند به این که در فلک لمس نیست، اینا اینطور میگن، میگن وجود لمس و همچنین تقدم لمس بر بصر فقط در حیوانات مرکبه. اونا حیوانات مرکب اگر حرارتی بر بدنشون وارد بشه بدن رو از هم جدا میکنه، سرما هم بدن رو مثلا میتره کنه، بدن جدایی پیدا میکنه، آسیب میبینه. باید برای جلوگیری از این آسیب لامسه داشته باشه که بدنش رو از اون حرارت یا برودت دور کنه، ولی اگر بخواد بدن رو در اون حرارت نگه داره یا در اون برودت نگه داره، از این حرارت و برودت آسیب میبینه. قوه لامسه رو خدا بهش داده تا این آسیب نگیره. ولی فلک بسیطه، اصلا قابل تحلیل نیست، قابل نمو نیست، کون فساد برش پیش نمیاد، اون اصلا نمیتونه لامسه داشته باشه. بس لامسه مال حیوانات مرکبه، لامسه در فلک میشه لغو. فإنه إنما يتقدم اللمس الإبصار، فإنه إنما يتقدم اللمس الإبصار في الحيوان المركب. لمس بر ابصار مقدم است در حیوان مرکب. حیوان مرکب این همه حیوانه که روی زمین زندگی میکنن، از حشره گرفته تا انسان، همشون حیوان مرکبن، اینا لامسه دارن چون احتیاج به لامسه دارن. این مبنا در حیوان مرکب هست، در حیوان بسیط نیست. پس اون مبنایی که استدلال برش متقوم است و متوقف است، اون مبنا در حیوان بسیط چه مورد استدلال مستدل وجود نداره. پس استدلال مستدل اگر تمام هم باشه در حیوان مرکب تمامه، در حیوان بسیط که فلکه تمام نیست. اون نمیتونه در حیوان بسیط نتیجه بگیره که اگر مفسر است پس ملموس هم هست. عرض کردم اگر باشه لغوه، لزومی نداره دسترسی پیدا کنی. همین اندازه که میبینیم لامسه اونجا لغوه، نتیجه میکنیم که لمسی نیست. نه اینکه رفتیم اونجا ازش پرسیدیم که لامسه داری یا نداری، بعد او گفته ندارم. ابصار لغو نیست، ابصار برای نفس فلکی لغو نیست، چون ابصار حالا یا برای محافظت، یا برای، البته برای در فلک برای محافظت نیست، یا برای اینکه محتاج ها رو ببیند و به اونها فیض برساند، چون فلک واسطه در فیض به نحوی، بنابراین باید مشاهده کند، جزئیات رو مشاهده کند، کلیات رو ادراک کند تا بتواند فیضی به اونها برساند. اما در لمس اینطور نیست. بله، نه مادیه، فلک مادیه. آخه چی؟ شما فلک رو عقلی میگیرید؟ ابصارش هم غیر مادی باشه مثل عقل میشه دیگه. فلک مادیه، وقتی مادیه ابصارش هم مادیه، یعنی به وسیله جاره هست. حالا جاره هست چیه ما نمیدونیم، ولی چون مادیه باید جارهه داشته باشه. شما دارید فلک رو مجرد فرض میکنید، یعنی عقل که حسابش میکنید، مثلا برای عقل باصره قائل نیستیم، مگر بصری که به معنای علم مبصراته. ابصار در عقل به معنای علم مبصراته، مثل این که خدا رو میگیم بصیر، تفسیر میکنیم به این که علم مبصرات داره نه بصر داره. در فلک چون مادیه میتونیم بصر قائل بشیم. حالا شما دلتون میخواد اینطوری بگید، بگیم اونجا بصر داره یعنی علم مبصرات، ولی عیبی نداره اونجا جاره قائل بشی، بخاطر اینکه مادیه، چون مادیه میتونی جاره قائل بشی. حالا من نمیخوام نحوه بصر داشتن فلک رو توضیح بدیم، به قول شما شاید اون نتونی تشخیص بدیم، میتونیم بگیم بصر دارد، حالا بصر داشتنش به همون نبض که عقل بصر داره یا به همون نبض که ما بصر داریم، اینو میتونیم بگیم. اما لامسه نداره. چرا لامسه نداره؟ به خاطر اینکه عرض کردم احتیاج به لامسه نداره، نه در حفاظت کردن احتیاج به لامسه داره، نه در جلوگیری از خطر، چون خطری برش نیست که بخواد از این خطر به وسیله لامسه جلوگیری کنه. پس در فلک لمس نیست. اگر لمس نیست، این استدلالی که متوقف بر وجود لمسه، تازه متوقف بر تقدم لمس هم هست، این استدلال در فلک جاری نمیشه. در اون که مستدل میخواد از این استدلال تو فلک نتیجه بگیره و این استدلال تو فلک جاری نمیشه اصلا تا نتیجه بده. و صاحب هذا الاعتراض یمیل الى هذا الرأی میلا ظاهرا. صاحب هذا الاعتراض کیه؟ ظاهر عبارت نشون میده خود شیخه. صاحب هذا الاعتراض، نه صاحب هذا شک. استدلال ایشون شک نامید، یادتون هست که گفت این آدم متشکک، نگو مبرهن، نگو مستدل، گو متشکک. خب استدلالش هم میگه شک. اینجا نمیگه صاحب هذا شک، میگه صاحب هذا الاعتراض. ولی خب احتمال هم داریم مرادش از صاحب حاضر اعتراض صاحب حاضر استدلال باشه، اون که اسم استدلال گوشه اعتراض. چون ما نظر دادیم به این که فلک حرارت و ورودت و اینجور ملموسات نداره، اون بر ما اعتراض کرد، اعتراضش همین دلیلش بود، گفت نخیر ملموساتو داره، خودش هم ملموسه، صاحب ملموسات هم هست به این بیان، یعنی به این استدلال. پس استدلال و اعتراض بود در قول ما، به این مناسبت میشه بهش گفت صاحب حاضر اعتراض. خب حالا صاحب حاضر اعتراض دو جور معنا میکنیم. صاحب حاضر اعتراض یعنی این متشکک، این مستدل، این همین رأی داره. یمیل و ازا حاضر رأی میلن ظاهره. حاضر رأی یعنی این رأی که میگوید فلک ابصار دارد لمس ندارد. خب اگر رأیش اینه، پس چطور این استدلال رو ارائه داده؟ این استدلال با این رأی که نمیسازه. چطوری در حالی که رأیش مبنای استدلال خراب میکنه، چطور این استدلال مطرح کرده؟ این اشکال ابن سیناست که صاحب اعتراض به این رأیی که مبنای استدلال رو تخریب میکنه معتقده، و چگونه به استدلال معتقد شده در حالی که مبنای استدلال رو قبول نداره. این یه معنی در صورتی حاضر اعتراض و صاحب حاضر اعتراض اشاره بگیریم به مستدل. اما که صاحب حاضر اعتراض اشاره باشه به خود ابن سینا، من عرض کردم ابن سینا در علم النفس ثابت میکنه که لمس مقدمه بر بصره، لامسر قائله، تقدمش هم قائل. ولی توجه کنید در حیوان مرکب این قوله داره، در حیوان بسیط این قوله نداره. ممکنه در حیوان بسیط همینو بگه، ابصار هست لمس نیست. پس صاحب اعتراض یعنی خود شیخ که در حیوان مرکب قائل است اولا به وجود لمس، ثانیا به تقدم لمس. صاحب این اعتراض که خود شیخ از این قولی دارد، در فلک که حیوان بسیط این قولو نداره، یعنی در فلک قائل است به این که ابصار هست لمس نیست. پس صاحب این اعتراض به مبنای خودش استدلال مستدل و باطل می داند. به مبنای خودش از می کنم صاحب اعتراض ظاهرش اینه که خود شیخه، ولی می تونیم به همین متشکک هم اشارش بگیر. من چون در اختیارم نبود حرف این متشکک، آرای این متشکک، نتونستم بفهمم که متشکک هم این رأی داره یا نداره. اگر متشکک این رأی داشته باشه، این توجیه که عرض کردم صاحب حاضر اعتراض یعنی متشکک، حرف درستی میشه. اگر هم نبود که خود شیخ رو میگیم یا کسانی که در این اعتراض با شیخ هم راهند، اونا میتونن هر دوشون بگن ما این مبنا رو در فلک داریم و بر طبق مبنای ما استدلال مستدل خراب میشه.
اگر صاحب حاضر اعتراض این گواهی
نه یعنی اعتراضش اعتراض جدلی میشه، اعتراضش اعتراض مبنایی میشه. عیبی نداره، عیبی نداره، برهان که نمیخواد بیاره، ابن سینا میخواد استدلال رو رد کنه، حالا یا با برهان یا با همین اشکال مبنایی، چه عیبی داره؟ گاهی از اشکال، بعضی از اشکالات اشکالات مبنایی هست. بله نه، گاهی از اوقات اشکال مبنایی میتونیم بکنی، منتها اشکال مبنایی مثل اشکال بنایی اعتبار نداره. الانم نمیخواد، الانم نمیخواد، ببینید الان نمیخواد اشکال جدلی بکنه، میگه با این مبنا استدلال شما تمام نمیشه و منم این مبنا رو دارم، استدلال شما با این مبنا تمام نمیشه. نمیخواد بگه که شما موظفید، میگه با این مبنا استدلال شما تمام نمیشه. خب این دو حرف درستیه؟ یه وقت میگه که یه وقت میخواد استدلال بکنه، ابن سینا از مبنای خودش استفاده کنه، این میشه جدلی، یا از مبنای خصم، البته جدل در صورتی که از مبنای خصم استفاده کنه این میشه جدلی، اما نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه استدلال شما مبتنی بر این مبناست و کسانی که این مبنا رو ندارن استدلال شما قبول نمیکنه. این که اصلا چیزی نیست، این که جدلی یا دلیل فاسدی یا ضعیفی نیست، میگه استدلال شما بر این مبنا مبتنیست و کسانی که این مبنا ندارن استدلال شما قبول نمیکنه. بعد اشاره میکنه صاحب اعتراض هم مبنا شما رو قبول نداره، پس استدلال شما رو قبول نمیکنه. مبنای اونا احتمال داره درست باشه، بله دیگه، یعنی این مبنایی که مخالف استدلال شماست اجازه نمیده استدلال شما تمام بشه. حالا کسی اون مبنا رو داشت، استدلال شما قبول نمیکنه، یا استدلال شما بر مبنای اونها باطله، نمیخواد بگه مطلقا باطله، قبلا مطلقا باطل کرده استدلال، حالا میگه این استدلال بر فرضم که باطل نباشد، همه چیش درست باشه، بر این مبنای گروهی باطله ولو بر مبنای خودت درسته، مثلا مثلا بگیم بر مبنای خود درسته ولی بر مبنای دیگر هم باطل. عنوانی که ما در فصل داشتیم، یکی بحث در احوال کواکب بود که به مناسبت ما بحث در ملموس بودن رو هم که احتمال دارد یکی از احوال باشه مطرح کردیم، البته بحث در ذو داشتن، رنگ داشتن اینها مطرح شد، در ضمن پرداختیم به این بحث که اگر مفسد هست ملموس هم هست یا نیست، استدلال که خیلی طول کشید مطرح کردیم، حالا از اون استدلال فارغ شدیم، بحث تموم شد. عنوان دوم فصل محو القمر بود، الان میخوام وارد عنوان دوم بشیم و درباره محو القمر بحث کنم. من در ابتدای فصل محو القمر رو توضیح دادم، گاهی گفته میشه محو، گاهی گفته میشه محو القمر، هر دوش یه معنی داره. اون لکه های سیاهی که در ماه دیده میشود اصطلاحاً محو نامیده میشند، همه قسمت های ماه رو که به طرف زمینه در زمان بدر ملاحظه کنید نورانی میبینید، در شب چهاردهم ماه که زمان بدره همه این قسمتی که رو به زمینه نورانی دیده میشه، ولی در همون حال میبینیم لکه های سیاهی هم توش وجود داره که نورانی نیست، مگر اینکه قبول کنیم که یه ذره از نور بقیه رو اون پاشیده شده، نور کدر داره، یا اصلا میشه گفت قسمت های شاد بتونیم بگیم نور نداره، اونو بهش میگیم محو. الان میخوام درباره محو بحث کنیم. احتمالاتی درباره این محو میدیم که تمام این احتمالات باید رسیدگی کنیم. خب اگر از نزدیک می رفتیم می دیدیم برامون روشن می شد که این سیاهی چیه. یا دوربین داشتیم، دوربین های قوی که الان هست، با دوربین های قوی تشخیص می دادیم که اینا چیه. امروز تشخیص دادن که پستی ها و بلندی های توی ما که به صورت لکه سیاه دیده می شه. ولی سابقا که دوربین نداشتن، دسترسی به کره ما هم نبود، ناچار بودن با استدلال و با احتمالات این سیاهی رو توجیه کنند. ایشون احتمالاتی در مورد این سیاهی ماه میده و احتمالاتی که میتونه رد بشه رد میکنه، یه احتمالی رو باقی نگه میداره، میگه این احتمالی که میشه بهش اعتماد کرد. نحوه بحثش همینه، بیش از اینا میدونه نمیتونستن بحث کنن. احتمالات رو مطرح میکردن، با استدلال اون احتمالی که میتونستن باطل کنن باطل میکردن، اونی که باقی میموند ملتزم میشدن، اونتا نه التزام قطعی به طوری که هیچ شکی درش نباشه، التزامی که قابل تأیید و قابل اعتماد، احتمالی که قابل اعتماد و تأیید. ابتدایشون احتمالات رو نقل میکنه، بعد میپردازه به این رسیدگی به این احتمالات که کدوم درستن کدوم غلط. دو تا احتمال در مورد این سیاهی داده میشه. یکی این که مربوط به جوهر ماه باشه، و دیگر این که از بیرون این لکه روی ماه افتاده باشه، مثلا سایه جسمی روی ماه افتاده باشه که مربوط به خود ماه نیست. این لکه مربوط به خود ماه نیست، از بیرون بر ماه وارد میشه. این دو تا احتمال هست. یکی این که این لکه مال خود ماه باشه، به قول ایشون در جوهر این قمر وجود داشته باشه. دومی که نه، در جوهرش نباشه، از بیرون آمده باشه. این تقسیم اولی. به تقسیم اولی دو تا احتمال در مورد این سیاهی هست. بعد از این تقسیم اولی دو قسم درست میشه. یکی این که سیاهی از جوهر ماه باشد، دیگر این که از بیرون بیاید. وقت هر کدوم از این دو قسم ایشون تقسیم میکنه. اگر از جوهر ماه باشد اقسامی دارد، اگر از بیرون بیاید نیز اقسامی دارد، وقت تمام این اقسام رو که به تقسیم ثانوی پیدا میشن همه رو یکی یکی مورد بحث قرار میده. ابتدا میگه اگر از جوهر ماه باشد، این احتمالات در موردش هست. احتمال اول اینکه اون قسمت از ماه که سیاه دیده میشه شفافه و نور رو منعکس نمیکنه. تو خود ماه، یعنی جزی از جسم ماه، جوهر ماه، از بیرون نیامده. ما همه قسمتاش ملونه و نور رو منعکس میکنه، یه قسمتش مثل هواست شفافه، نور رو نفوذ میده، منعکس نمیکنه، نور از توش رد میشه، مثل هوا که نور ازش رد میشه، نمیتونه نور رو منعکس کنه و به چشم ما برسونه. اون قسمت تاریک دیده میشه چون نور رو بر نمیگردونه. مثل مثلا فرض کنید آینه ای که وسطش سوراخ باشه، خب این آینه به صورت یه دایره نور رو منعکس میکنه، نه به صورت یه دایره مسطح، به صورت یه کمربند نور رو منعکس میکنه. اون قسمت وسطش نور رو منعکس نمیکنه، سوراخه. ما هم فرض کنیم همچین وضعی داشته باشه، دور تا دورش ملون باشه، اون وسط که سیاه دیده میشه شفاف باشه، اون قسمت نور رو منعکس نمیکنه، تاریک دیده میشه. این یه احتمال. بله نمیبینیم دیگه، ما ماهو میبینیم، اونجا رو سیاه میبینیم. نه، اونجا نور دیده نمیشه، نور که دیده نمیشه تاریکی دیده. فرض کنید هوا در شب، هوا در شب تاریکه، همه جاش رویت میشه، قسمتش تاریکه. اون قسمت تاریک چیه؟ قسمت تاریک نتونست نور رو منعکس کنه. شما میگید کاملا تاریک نیست، نور اطراف بهش میپاشیده، نور اطراف منعکس میشه، شما گمان میکنید که نور این قسمته، این قسمت شفافه، نور نداره. تصویرش بکنید، بعد حالا حرف درستی و حرف غلط این بعدن باید بهش رسیگه بشه. الان تصور بکنید که چنین چیزی هست، یکی از احتمالات دیگه، ما دیگه نمیخوام بحث کنم که حقه یا نحقه، میخوام بگیم این احتمال هست، بعدن رجوع میکنیم به بحث. مثلا حالا اون سوراخاش نزدیک همه اونی که شما میفرمایید، این یکی در ماه اینطور نیست. فرض کنید اگه یه گودال بود، فرض کنید اگه یه گودال بود، گودال خیلی گود، خب این نور منعکس نمیشد دیگه. حالا به منزله یه گوداله، منتها گودال خالی بود، این توش هوا پاره، جسم شفاف بود. اینه فرض. فرض دیگه اینه که این یه احتمال، در صورتی که سیاهی مال جوهر قمر باشه. احتمال دوم اینه که بازم سیاهی مال خود قمره، از بیرون نیمده، ولی این سیاهی قمر عاملش شفافیت هم نیست، عاملش ثقیل نبودن، ثقیل با صاد و قاف، ثقیل نبودن اون قسمته. ثقیل یعنی صیقلی، شی باید صیقلی باشه تا نور منعکس کنه. منتها صیقلی مختلفه، یکی صیقلی مثل آینه است که خیلی شدید نور منعکس میکنه، یکم صیقلی مثل این دیواره، این دیوارم صیقلیه، این نور منعکس میکنه، منتها در حد خودش. اما یه جسمایی هستن که اصلا صیقلی نیستن، مقابل صیقلی هستن، اونا هیچ جور نمیتونن نور منعکس کنن. ممکنه اون قسمت از قمر از اون چنین جسمایی باشه که صیقلی نیست. هیچ وقت روشن نمیشه، همیشه تاریک. قسمت تاریک، اون قسمت تاریک همیشه تاریکه، نه قسمت تاریک قمر، اون نمیگیم که پشت خورش که روش به خورشید نیست، اونو نمیگم، تو همین قسمت نورانی شما یه لکه‌هایی میبینید، اون مراد ماست، نه اینکه این طرفی که رو به خورشید روشن اون طرفش تاریکه، اون طرفش همه میبینیم تاریکه، اون الان نمیخوام بحث کنیم. اون تاریکی پشت که نور خورشید بهش نرسیده طبیعیه، وقتی نور بهش برسه میشه روشن، اون وقتی که نور نرسیده روشن نیست. عرض کردم در شبی که بدره تمام اون قسمت رو به زمین منور دیده میشه، تمام قسمت رو به زمین منور دیده میشه، توش لکه های سیاه میبینید، اون لکه های سیاه رو ما داریم توجه میکنی، نه اون سیاهی که نور خورشید بهش نرسیده، اون که خب طبیعیه وقتی نور نرسه روشن نیست، تاریکه. احتمال دیگه هم داره که اونجا سوراخ باشه، این احتمال احتمال خوبیه، امروز همین قبول میکنه که میگه پستی و بلندیه، میگه قسمت پستی و بلندی، ایشون میگه اون قسمت سوراخه، نور توش میره ولی نمیتونه منعکس بشه. چرا نمیتونه منعکس بشه؟ مثل نوری که تو چاه میره، خب دیواره های چاه جلوی انعکاسو میگیرند، یعنی اون ته چاه نور بهش بخوره منعکس میکنه، تای چاه نور بهش بخوره منعکس میکنه، ولی این انعکاس دیگه بیرون نمیاد، اما دیوارهای چاه جلوشو میگیرن، از ما از دور نمیتونیم ببینیم، بعد بریم روی چاه وایسیم این انعکاسو ببینیم، روی چاه وایسیم اشراف پیدا میکنیم بر تای چاه و اون نور منعکس شده از تای چاه رو میبینیم، ولی وقتی که نور میخوره به تای چاه و میخواد از دور دیده بشه، خب دیوارهای چاه مانع میشن و ما نمیتونیم این نور رو ببینیم. بعد میگه ممکنم هست یک کیفیتی در ماه باشد، بازم ببینید از ماه بیرون نمیره، بازم تو جوهر ماه داره بحث میکنه، ممکنه یک کیفیتی در ماه باشد که اون کیفیت یا از بیرون به ماه داده شده یا اصلا ذاتی خود ماهه، ذاتی یعنی، یعنی نه ذاتی یعنی ذاتی بابو ایسا خجویان، ذاتی یعنی غیر منفک. این نمیذاره که نور دیده بشه، این کیفیت نمیذاره نور دیده بشه، این مانع نوره. همین احتمالات هست که کیفیت یا به صورت عرض مفارقه از بیرون آمده ولی فعلا مال ماهه، نه اینکه سایه‌ای بر ماه افتاده باشه، کیفیتی تو ما هست نمیذاره این نور منعکس بشه. حالا این کیفیت یا اصلیه برای ما یا نه به ما داده شده، علاوه حال مربوط شده به جوهرش. این غیر از سایه است، سایه مربوط به جوهر ما نیست، از بیرون داره میفته. این نه، این کیفیتیست به جوهر ما داده شده، ولو کیفیت عارضه، عارض مفارق هم هست، ولو این چنینه، ولی بالاخره مربوط به جوهره و این نمیذاره نور دیده بشه. ببینید این اینجا دیگه عام کرد مثلا رو. قبلا گفت شفافه، گفت گوداله، گفت مثلا جسم خشنه و سقالت و سقلی بودن رو نداره. الان اینا نمیگه، عام میکنه، میگه یه کیفیتیست هر چی هست، دیگه توضیح نمیده که دیگه وقتی بحث عام میشه دیگه همه چیز شامل میشه. یه مانعی در درون خود ماهه، حالا این مانع کیفیتیست که از اصل با ما همراه بوده یا بعدن به ما داده شده، مهم نیست. مهم اینه که این کیفیت الان مربوط شده به جوهر ما. این تمام احتمالاتی بود که در فرض این که مانع مربوط به خود ما باشه گفته شد. این سیاهی اگر مربوط به جوهر ما باشه، این احتمالاتش بود که گفته شد. احتمالاتی که مربوط به اینی که این سیاهی مربوط مال جوهر ماه نباشه، از بیرون بیاد، اون احتمالات هم چند تاست که اونو نمیرسیم بگیم. حالا ببینم میتونم این عبارتو بخونم یا نه. و نعود الى ما کن نفیه و نقود، بر میگردیم به آنچه که درش بودیم که بحث در احوال کواکب و محو قمر بود. فنقول و اما المحو الذی فی وجه القمر، اون لکه سیاهی که در یا لکه های سیاهی که در چهره قمر دیده می شود، فهوه من ما بلحریه ان یقفی اشکال، اون جا داره که درش اشکال به وجود بیاد، یعنی حلش میشه مشکل، چون ما دسترسی به حلش مستقیم نداریم، لذا یه اشکال توش هست. اشکال یعنی مشکل بودن و صعوبت داشتن. و اس از زنون لتی یمکن ان ترافیه هی انهو، گمانها، من گفتم احتمالات، ایشون میگه زنون، احتمالاتی که در این درباره این سیاهی میره، علتی یمکن ان ترافیه، ترا ضمیرش برمیگرده به زنون، احتمالات و زنونی که ترافیه یعنی درباره محو دیده میشود، هی اون احتمالات و زنون اینه که انهو یعنی قمر، یا انهو یعنی محو قمر، نه انهو یعنی محو قمر، لا یخلو اما ان یکون از ذالک فی جوهره، شادم انهو شن باشه، یا انهو شن این است، لا یخلو، شن بگیریم بهتر معنی میشه، لا یخلو اما ان یکون از ذالک، یعنی این سیاهی فی جوهر قمر او خارجن ان جوهره. این تقسیم اولی بود برای احتمال، برای محو. بعد هر کدوم از این دو قسمی که از این تقسیم اولی حاصل شدن دوباره تقسیم میکنه، میگه فعین کان فی جوهرهی، ادامه میده پاراگراف بعدی، و این لم یکن فی جوهرهی، ادامه میده. دو تا احتمال مطرح شدن به تقسیم اولی، بعد درباره هر کدوم از این دو احتمال تقسیماتی داده که انشاءالله در جلسه آینده باید خونده بشه.